أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله سوم به ترتیب متن لابد من تعیین المهر بما یخرج عن الابهام فلو امهرها عهدها ذین او خیاطت عهد الثوبین مثلا بطل المهر. در مهر لازم است تعیین کنه مهر را به صورتی که ابهام درش نماند. خرج عن الابهام. بنابراین اگر مهر را مردد بین دو چیز قرار دهد، عهد هذین یا این مال را یا این مال را، یا مهر را عمل قرار بده مردد بین دو عمل باشد، او خیاطت عهد ثوبین، نه این مهر مثلا باطلون، البته عقد صحیحه و کان لها مع دخول مهر المثل، به دخول واجب می شود مهر المثل. بعد در فراز ذیل می فرمایند نه لا یعتبر فیه تعیین الذی یعتبر فی البیع و نحوهی من المعاوضات. در باب بی سمن باید معلوم، مسمنم معلوم، خب در اونجا مورد دقت قرار گرفته که هیچ نوع مشکلی درش نباشه، ولی اینجا اون مقدار اعتبار ندارد. ولذا فیکفی فیه مشاهدت الحاضر، اگر یه جنسی موجوده بگی اینو مهر قرار دادم، کافیست، ولو نمیدونم کیلش چقدره، وزنش چقدره، تعدادش چقدره، زرعش چقدره، هر کدوم به مناسبت مورد خودش، بعضیا کیلیست، بعضیا وزنیست، بعضیا شمارشیست، بعضیا زرعی و متریست. کسبرتن من الطعام، یه مقداری گندم یه جایی، یه کودی از گندم اونجا هست، بگه اینو مهر قرار دادم، همین موجود را. و طاقتن و طاقتن مشاهدتن من از صوب، یه طاقه پارچه موجود معین را، بگه اینو مهر قرار دادم. و صبرتن حاورتن من الجوز، یه مقداری، یه سطلی، یک ظرفی گردو هست، نمیدونم چند تاست، شمارش رو نمیدونم، در این حال بگه این رو مهر قرار دادم. صحیحون، در حالی که اینا در بی جایز نیست. در بی باید تعداد گردو رو بدونه مثلا، و یا مقدار اون پارچه و عرض و طولش رو بدونه، و یا اون قطعه ذهب را مثلا، قطعه من از ذهب، یه تیکه طلاست، حالا این طلا یه مقدار باید بدونه این چند مثقاله و چه اندازه است، ولی در باب مهر نه، همین مشاهده کافی است. این مسئله دو فراز پیدا کرد. یه فراز ادب و قبول الابهام، یشترتو که ابهام نداشته باشه. لابد من تعیین المهر بما یخرج عن الابهام. فراز دوم کنه استثنائش اگر مشاهد شد این ابهامات از نظر وزن و عد و کم و کیف نه اینا لا یزور و به همون اندازه مشاهده اکتفا میشه. پس قضیه نکاح شد قضیه مهر، یه امری فیما بین المعاملات، با معاملات یه تفاوت داره ضمن اینکه این شرط هم درش هست. مرحوم صاحب مسالک تعبیر می کند من جملت المفسدات للمهر جهالته، جهالت مهر مفسده، فمتا عقد على مجهول كدابه و تعلیم صورت غیر معینه بطل المسمى. اگر عقد نکاح رو بست بر این که یه حیوانی بهت میدم، دابته یه اسب بهت میدم، یه استر بهت میدم و همچنین نه این مهر باطله، و همچنین اگر او را عقد کرد بر این که یه سوره از قرآن یادت بدم، سوره شو معین نکرد، سوره بقره یا سوره قل هو الله مثلا، بطل المسمى. این چی شد؟
دابته شما میسازد یه اسب میدم، معلومه چه اسبی؟
بله
دابته یعنی چهار پا، حالا اسب و گوسفند و شتر و گربه و همه رو میگه.
نه حالا گفت یه اسب میدم کافیه؟ بله؟ نه خیر، اگر اسبی حاضر باشه بشه از قبیل مشاهد بله، ولی اسب کلی کم سن و پر سن و کوچیک و بزرگ و راهوار و غیر، اینا همه ابهام درشه.
الان شما میگوید که مثلا فرمان یه انسان 1000 تا گوسفند، اون گوسفند خارجی نه، یه
گوسفند اونجا بحث مهر که نیست، شارع هم معین کرده، همونجا اون وقت میگی چه نوع اسبی، میگید اطلاق داره.
الان تو مهرها که می نویسن تو مثلا مصاحب اساس 5 تا گوسفند دیگه، میگم اون گوسفند خارجی که میگم 5 تا گوسفند، اینا عنوان یه چیز معین حساب
میشه. نه اونها هم اگر تفاوت درش داشته باشه اینجور نیست، اون میشه به اصطلاح رو معنای متعارف، تعینش بالمتعارفه، اینم همینجور. لأن الصداق و این لم یکن عوضن فی اصله، نکاح جز معاوضات نیست، صداق هم عوض نیست، الا انه مع ذکرهی فی العقد، وقتی در یک عقدی ذکر شد قید برای عقد قرار گرفت، تجری علیه احکام المعاوضات و الجهال من موانع صحتها، در معاوضات علم شرط است و جهالت از موانع صحتشه. اینم بیان صاحب مسالک. صحبت در این است، حالا فراز اول، چرا ابهام در مهر مبتلون و باید معین بشود به ما یخرج عن الابهام، دلیلش چیه؟ نقل میکنن علامه حکی، من پلون نبود خودم، از جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی که به ادله پنجگانه ای برش استدلال کرده. یک، قطع الاصحاب به کفایت ارتفاع معظم القرار و اقتفار الباقی فی النکاح، اصحاب قاطعانه گفتن که معظم قرار وقتی مرتفع شد کافیه و لازم نیست به کلی قرار از بین برود، باقی موندهش مقتفرون. اشکال شده بر این که این مطلب مستند به دلیل، و فعلا ما بحثمون در دلیله. ما از همینجا این جمله رو یادآوری کنیم، دنبالش هم مکرر داریم، که الاول این دلیل مرحوم محقق برای چیه؟ این عبارت را و عبارتهای بعدش را و معطوفاتش را همه رو دلیل قرار دادن برای این جمله اول. اگر دلیل بر اونه، اصلا این تعبیر قطع الاصحاب به کفایت ارتفاع معظم القرار کفایت، این دلیل بر اونه میشه، این دلیل بر قسمت دوم میشه که با مشاهده معظم القرار از بین میره، اصحاب گفتن همین کافیه، این میشه دلیل بر قسمت دوم نه قسمت اول. بله، این یک. دوم فرمودن موافقت الاصل و اشکال کردن برش که اصل مراد چیه؟ اگر اصل عملی است فمقتضاه الفساد، و اگر نه مراد عموماته، اون عمومات خودش دلیل مستقلی است، دلیل سومشونه. نمیدونم، شاید خود مستشکل هم ولو در صدر عبارت در ذیل جمله اولا میگه واستدل له المحقق بکذا، که ظاهرش اینه که استدلال برای اون جمله اول باشد، اما نه، ظاهرش حالا دنبالش اینه که خود ایشونم برداشتش اینه که اینا استدلالاتی باشه برای جمله دوم. اگر استدلال برای جمله دوم باشد، کنه این جواب کوتاه این اول ایشون از این جمله دوم که اصل که به اصطلاح فساده و خلاف این مدعاست، اما اگر استدلال برای جمله اول باشه، نه، استدلال درستی است، در حالی که مهر ابهام داشته باشه، ولو شک کنیم که آیا این مهر درسته یا نه، اصل در معاملات فساده، معناش اینه که نه، این درست نیست. بنابراین اصالت الفساد اگر دلیل قرار بگیره برای اون فراز اول از مسئله، درسته و به جا. بله، اگر دلیل قرار بگیره برای فراز دوم، وقت باید بگیم مراد از اون همین عمومات هست، عمومات داله بر صحت، و که بعداً خواهیم گفت. این دو. سوم فرمودند عمومات الکتاب و سنه، خوبه، عمومات زیادی داشتیم، روشنترینش، نریم سراغ حالا عمومات اولیه حلیت النکاح و اینا، نه، در مهر، عمومات مهر، ما تراز یا علی، روایات متعددی که با این عنوان بود، ما تراز یا علی یا ما تیترازیان علی، اینا اطلاق داره، ما تراز یا علی هر چی که باشه، ولو تراز یا بر یک نوع ابهامی. بله، اینم یدل علی الصحه، به درد فراز دوم میخوره، اما به درد فراز اول نمیخوره. خوش به حال شما، الحمدلله. بله، چهارم، روایتی که میگوید پیغمبر زنی را که داوطلب ازدواج شده بود تزویج کرد به مردی علی ما یعلم من القرآن ما یحسن من القرآن. سوالم نکرد کجاشو چه اندازشو چی چیو بلدی چی چی بلد نیستی. از قرآن چیزی بلدی؟ بله. و او رو مهرش قرار داد. دلیل پنجم، بله هم چارت، بله بله اولویت، بله بله در عقد موقت مسلم مثلا درسته این گونه ابهامات و اینجا هم باید چنین، که باز این میشه دلیل بر اون که حالا اشاره میکنم. عمدتاً اینه که در اینجا روشن نشد که ادله برای چیه. ادله اگر برای این است که اون بیان قسمت دوم رو درست کنه که این موارد صحیحه ولو با ابهامی که درش هست، بله به باب متعم تشبیه کنیم، بگیم در اونجا هم استدلال به ما دل بر کفایت مثل این ابهام در عقد موقت، اونم از این قبیله. اینا میشه همه استدلالات بر کفایت مشاهد، تعبیری که ایشون کرد، البته با قید مشاهده که باز بعضی از همین موارد نسبت به اونم مخالفت داره. اما عمده اینه که این زید یه استثنائیست نسبت به صدر. دلیل اولیه بر لزوم خروج عن ابهام چیه که شما بعد بیایید نسبت به او استدراک کنید، بگید نعم لا یعتبر فیه تعیین الذی در بیع و جاهای دیگه شرطه، بل یکتفا به این موارد. یکتفا رو استدلال کنید به این حرفا، خوبه. اما این که برای اصل مطلب که اینو میخواید استثنای او قرار بدید، دلیل بر این مطلب که مهر باید معین باشد، چی؟ چیزی در اون رابطه ذکر نشد، استدلال نشد که مهر باید معین باشه. مرحوم صاحب ریاض گفتن نه، دلیل بر این که باید معین باشه، اگر معین نبوده باشد موجب للغرر و الضرر، یستلزم الغرر نامعینی، که در معرض به اصطلاح هلاکت باشه، و الضرر در مورد غرر. شیخ در مکاسب یادآوری میکنه، بله لا غرر فی البیع، روایات داریم لا بیع غررین، روایت معتبر، ولذا در بیع روی این کلمه غرر تکیه میکنن. معنای غرر چیه؟ به چه اندازه باید حفظ بشه این که غرر نشود و خصوصیاتش، هی هم رو فرو هم رو این کلمه تکیه میکنن. اما اینی که ثبت همه نشر سند داره، حجت روایتش لا بیع غررین یا لا غرر فی البیع عن بیع الغرر، اما لا غرر مطلق که از هر غرری تا یشمل همه معاوضات و معاملات رو، و بگیم تمام معاوضات هیچ کدومش غرر نباید درش باشه، لم یثبت. نخیر، بنای اغلا که کارشون برقراره. لولا نهی پیغمبر نهی در اسلام معاملات غرری کان زیاد، بیع المنابزه، بیع الملامسه، بیع الکذا، اینایی که خب مثال میزدن اونجا و جورایی دیگه خیلی زیاد بود. حالا شما تو اقلا نبودید اون یه چیز دیگه باشه. بنابراین عموم لاغرر لم یثبت. شیخ علیه الرحمه یه جایی یه جمله دو پهلویی دارد که فرموده ان الاصل فی ذلک حدیث و نفی الغرر المشهور بین المسلمین. این بزرگوار برداشتش این شده که حدیث نفی ضرر نفی غرر مطلق، پس نقل کرده شیخ که ان المشهور بین المسلمین نفی الغرر به صورت مطلق و این کافیست برای استدلال. این به نظر ما کافی نیست عبارت شیخ، ازا خود شیخ هم در موارد دیگر از غیر از بی روش تکیه نکرده. بعدها هم مرحوم سید هم در عروه در معاملات مختلف روی نفی قرار تکیه نکردن. بله در اجاره این شرط هست، اونم به دلیل مستقل نه از باب نفی القرار. اینی هم که حالا این تعبیر شیخ لعل، چون شیخ خودش مکرر نقل کرد همون نفی القرار فی البیع را، اینجا هم که الان میگه حدیث و نفی القرار، اینو نمیخواد به عنوان یه حدیث جدید مطرح کنه، داره اشاره میکنه به همونی که قبلا طرح کرده بوده، همونی که قبلا بیان کرده بوده که اون نفی القرار فی البیع بوده. نخه اینقدر هنوز ابو حنیفه نشدی، ولی هنوز بیشتر باید درس خونی تا ابو حنیفه بشی، باید بشی. بله دو سال پلوی ما صادق خون خودش خونده بود. بنابراین این عبارت هم حاکی از یک عموم نیست.
ولی شیخ همه جا قبول کرد، جایی قبول کرد که این حدیث نفیه به این قرار خصوصیت
به
نداره،
جاهای دیگر هم شامل میشه اجاره و میدونم
حتی صلح
قراری هم کجا؟ نه صلح قراری یا سه فتوا هم میدن، اجاره رو فقط هست، اونم به دلیل آخر نه از باب نفی قرار. شرط شده حالا مثلا فرض کنید مثل این نکاح که الان میگیم مهر باید این چنین باشد،
در باب
خالی و لازرت همونی ضرر حالا صبر کنه. یعنی چی؟ صبر کن هم کولا ضرر. بنابراین تمسک بلا غرر در این مسئله ولو صاحب ریاض مطرح فرموده و لایتم، و اما ضرر بله خیلی دنبال شده رو این که ابهام در مهر یوجب ضرر. ابهام در مهر سبب للاضرار کثیرن و یوجب العداوة والبغضاء، دعوا ایجاد میکنه، دشمنی ایجاد میکنه. تعبیر فرمودن الاحوت کون المهر معلوما من جمیع الجهات، یه احتیاط اینجا گذاشتن. آیا مقصودشون نفی اون قسمت دومه که یعنی در اونم احتیاط این چنینه که اونجوری نباشه، به مشاهده اکتفا نشه، تعداد و متر و مقدار و کم و کیفش معین بشود مثلا، یا نه الاحوت در اصل مسئله همینی که صاحب ریاض داره روش استدلال میکنه در اصل مهر باید خارج از ابهام باشه، للقرر وللضرر، لذرری که صاحب ریاض بهش استدلال میکنه مال اصل مسئله است. ولا سیما فی عصرنا فان اولیاء المرأت و الرجل. بله در زمانهای ما الان بسیار مماکسه و دقت و خونه ها هست در مورد مهر. پیش از عقد جلسه ای میگیرن، جلسه مهر برون خودش برای خودش تشریفاتی داره و تو اون جلسه بحث میکنن نفع اثبات زیاد کم، یه طرف بله کاملا مماکسه میکنن تا وقتی که برسن به یک جای توافقی. پس در زمان ما اینجوره. نمیدونم گاهی اوقات این تطویل بیان هدف چیه؟ در زمان ما این کار میکنن، خیلی خوب، خوش به حالشون، کسی که نگم نکنید. در اینجایی هم که حالا در ذیل مسئله میگن و یکفل مشاهده، یکفیه نه یجب اکتفا، واجب که نیست. بله دقت میکنی چه بهتر، اون یه مطلبه. یه مطلب اینه که آیا چنین دقتی لازمه یا نه از نظر ذیل مسئله. یه مطلب این است که با یخرج عن الابهام باید باشد، به چه دلیل. حالا مردم این کار میکنن، این دلیل میشه بر لزومش؟ نه. آدم این هم که میره دکونی معامله میکنه، یه وقتی یه قالی این چند، فوری پولشو میده میاد بیرون، یه وقتی هم نه، میشینه بالا سرش، قیمتشو چونه میزنه، کم میکنه، زیاد میکنه، زیرشو میبینه، روشو میبینه. بسیار خوب، در معامله است و اختیار داره، کسی مانعش نیست. اینایی رو که حالا میگیم در عرف ما این چنینه، نه چه بسا در عرف قدیم هم بوده مثلا، اما این بودن دلالت بر لزوم نمی کند و بازم هیچی سر تا پاش لا ضرر دلالت با این که باید در اصلش خارجون عن الابهام. از کجا به چه بیان؟ بله اگر ابهام داشت، برگردیم به صدر، فیه ضررون، فیه ضررون، موجب دعوا میشه. خیلی خوب، ضرر در اینجا میخواید به قاعده لا ضرر تمسک کنید یا نه بیاییم برای خودمون یه شرع تازه بسازی؟ اگر میخواییم به قاعده لازرر تمسک کنیم، اینجا جای قاعده لازرر نیست، برای اینکه ضررون اقدم علیه. نه خودشون دوتایی هر دو دارن این غلط رو میکنن، غیرش کیه دیگه؟ ضرر به وارث میخوره، زن میدونم، زن خودش طرف عقده، خودش ترازه یا علیه، فرض اینه. وقتی هر دو راضی هم، مهر یک جانبه که قرار داده نشده، وقتی هر دو راضی هم عقد ما علیه، چه به ضرر مرد بشه چه به ضرر زن. بله تا چه کاری؟ نه یه کاری که شما میخواید، نه نه خیلی، اونجایی که حکم شرعی مستقل باشه نه، اما صحبت این حکم شرعی. در کجا گفتگو میکنی؟ تو آیه هم نوشته که به همین مقدار ازدواج کردن یا نه؟ احتمال بعدش حضرت موسی همون وقت تصمیمشو گرفت برای اینکه خودش انتخاب کنه، گفت 10 سال و بعد هم همون وقت هم انتخاب کرد زوجشو. ببینید عرض منو توجه نکردید. پیشنهاد این عبارتی که توی آیه هست، این مقداری که در آیه هست، پیشنهاد حضرت شعیب بسیار. اما بعد از این پیشنهاد، این اجاره یا هرچی که هست و از قبول میخواد یا نه؟ برای قبولش همینجوری قبول کرد گفت قبل تو به همین پیشنهاد مبهم یا نه؟ گفت بسیار خوب قبول کردم 10 ساله روی این. حالا اگر اینجور گفت اولش یه طرف قضیه است، هنوز خلاص نشد. میدونم عجبه، میگم حضرت اینجور گفت تا او الان انتخاب کنه، اونم انتخاب کرد، یه جانبش کرد، عقد خوندن روش. اینش تو آیه نداره. حالا کجا؟ اونا بله، ولی حالا جلسه نگرفتن، همون اول به نحو مبهم عقد خوندن. بله، اونایی که جلسه میگیرن که کار نشون نداری. بنابراین این استدلال به لازرن هم با طول و تفصیل و تبییناتی که دربارش شده نمیتونه در این مسئله پایه‌ای داشته باشه، دلیل بشه. حالا اگر سوال کنید پس مد دلیل بل لزوم رفع ابهام در مهر، حالا در همون اندازش که شما مرحوم استبولحسن یا تحلیل فرمودید، دلیلش چی؟ تو این ادله هیچی نبود. بله یه چیش به درد میخوره بگیم مقتضی اصل، بگیم یعنی دلیل نداریم، به اصل رجوع میکنیم در اون مقداری که ثبت به دلیل صحت و فتوا می، نه در اون مقداری که لم یثبت باید رجوع به اصل کنیم، اصل در معاملات فساده، بریم سراغ اصل که به یک بیان بود و گفتیم به این بیان یکفی برای صدر. ولی اون چی که مهمه به نظر بنده میشه روش اتفاق کرد که این مسئله و این شرط جزء مسلمات بین الفقه هاست، متفقات علیه، نه به عنوان اجماع، شاید هم تش بشه اجماع، متفقات بین الاصحاب، همشون ارسلوه ارسال المسلمات، ولذا هی اومدن دنبال زیلش که این مقدار اگر مشاهد شد این مقدار ابهامات دیگه اشکالی نداره. اینشو روش بیان کردند و استدلال کردند، دلیل ذکر کردند و شاید ادله مرحوم محقق ثانی هم همش ناظر به این جانب بود همینطور که دیدیم. اما اصل مسئله را مسلم فرض کردن، قبول کردن، این خودش می شود یک نوع اتفاق فقها. ها همشون هم در تعبیراتشون از قدیم الایام به همین شکله، روی این کلمه تکیه نشده که روی لزوم مهر، تعیین المهر، اونو مفروض گرفتن، اومدن روی این تفاوتشو به اصطلاح استثناش گفتگو کردن. حتی مثل صاحب جواهر در کل مسئله هیچ متعرض اون صدر نشده، ولی ذیل را مفصل مطرح کرده. بله زیل ادله متعدد و روایات و اینایی که استدل له، ولی نسبت به صدر مسلم فرض کرده. بله آقا خیلی خوب،
برای امر مبهمی میان عبدالبنده.
چرا؟
چون اوغلا قبول میکنه. یه چیزی بهت میدم
آقا جو، ما عرض کردیم حتی قراره در بی هم اوغلاییه،
اگه اصلا از قرار دعویه خلاص بره قرار دعویه دیگه هست مشخصی مشاهده محلالی موضوع رو
میگیم قرار دعویه هم به اصطلاح اشکال چیز مورد اقلایی داره و اصلا هی این که این کلمه لاغرر راد اون اما کان متعارفن بینهم پس قرار بوده
مطلق ابهام بخوای بگو
بله معناش اینه پس اشکالی نداره
یه چیزی بهت میدم
بله بله
تو بی هم اینجوری میشه
بله
تو بی هم نمیگه یه چیزی بهت گفتم یه پولی هم هزار تومن بده بی هم اینجوری نیست همه معاملات قرار ابهام باید برطرف باشه
نه میگه هر کدومو دست بهش زدی
کدوم
بالملامسه سنگو میندازم رو هر کدوم افتاد پیشا پیش به این واقع میشه هر کدوم سنگ افتاد روش
اونام دو اقل میگه دیم که سنگ میندازم
نه سنگ میندازم یا سنگ بهش میخوره خب میخوره کی؟ بعد المعامله بعد المعامله نه این چه حالا بذار صبر کن سنگ میندازیم تعیین میکنیم بعد معامله میکنیم اون نیست
و خیلی از اوقات هم ابهام در بی سبب دفع قرار هم میشه حالا یا از طرفین یا از یک طرف این طرفش رو شناخته میدونه که این اهل کلا گذاشتن سر این نیست مبهم میگذاره
و تازه همین هایی که میدونه اهل کلا گذاشتن نیستن بیشتر اهل کلا گذاشتن هستن
خیلی تعارفاتی که
بله بله
ولی به هر حال از
بله نه دفع قرار
که
نمیشه
نمیدونم چون که فقها تصرف کردن به این مسئله بالاخره تو نشون میده که یه دلیل
ها حالا اینو بهش زمینه کنیم ما این که الان عرض کردیم این مشاهده در کلمات فقها عند المراجعه به ینابیع الفقه و نمیدونم امثال اینها اون وقت بیام این مقدمه رو ضمیمه کنیم این فتوای فقها و تسلمشون بی جهت که نبوده گتره که نبوده لابد فقها یک دلیلی به دستشون بوده یا سیره‌ای بوده از زمان امام بر این اشتراط مثلا که نفی و اثبات می شده به نفی چیزی بوده که حجت داشته ولی فقها همگی که اینطور گتره فتوا نمی دن
اصل رفع ابهام رو یا که
اصل رفع ابهام رو دلیل نمی خواد تا حالا داریم تو سر خودمون می زنیم دلیلمون چیه میگه دلیل نمی خواد کدومش شد دلیل آهای محمدیان
دلیلش
اوغلا غلط کردن اوغلا کارشون همه جا قرریه
دلیلش
شد یکم باز میگه اوغلا سه دفعه اینو گفتگو کردی
شما نمیدونی ما
سر کی میتراشی شما که میدونی
در هر معاملی در هر
ورکی باید اول کلام
چرا آجا در مغازه هم که میری بگو یه چیزی من بدی یه پولی رو بدم نه یا مثلا کفیت بده تا پولی بدم هم معاملات بیر و همه جا یه خونه به اجاره دادم که یه خلیصی به اجاره دادم خونه داری باقه دی بیا داری اینا همه جا باید ابهام و اصل ابهام برطرف باشه
این همه چیزایی که معروف الان متداوله بین جوونا حالا خودت دیگه حالا از جوونیت گذشته دیگه اون زمان جوونی اینجوری بودی یا نه اون با خداست رفیق میشن با هم بدون تعیینی اینا اوغلایی نیست
بدون
تعیینی چیزی اصلا پولی چیزی به حساب نمیارن
زنان
از اهلش بپرس نه هم در بی هم در جاهای دیگه معاملات قراری بین مردم، اغلا، رائجون، حتی الان هم حتی در قراردادهای سنگین بین المللی گاهی اوقات میاد تو دادگاه های ایران، بعد مبتلا میشه به این قضیه لاغرر ولو هست در بین اغلا زیاد.
در مقدار مبیع و در مقدار چیزشون
و ایناش هست. خب این قراره دیگه، پس میخواست در چی باشه قرار؟
اگه در اصل که چی بفروخته،
حالا در بیعش شما در این وسطه میپذیری که الان هم هست، تو اغلا هم هست، تو اغلا هم هست. آه بله
بله
بنابراین با زمینه این مقدمه، وقتی این اطباق علما هست، با زمینه این مقدمه میتونیم کشف کنیم، حدس بزنیم از رأی معصوم. این همون مقدمه است که در بحث‌های اجماع در شیعه به زمینه میشود تا میشه اجماع حجت، به عنوان اینکه کاشف از قول امامه نه به ما هو اتفاق. همین مقدمه را در امثال این موارد هم می شود اضافه کرد، فیکون خود این حجت بر اینکه نباید ابهام باشه در مورد من. بله اون ذیلش روایات، همینایی که مرحوم محقق ذکر کرد، همه اینها می تواند دلیل بر ذیل مسئله باشد و اون ذیل رو هم همه فقها بهش فتوا دادند و مسلم است، مستدل به همین مواردی ذکر شد.
اینکه ما بخوام بذاریم روش به هر چیزی میشه گذاشت، همه چیز بشه حجت.
حالا هر چیزی که شما تونستی بگذاری بشه، اونش دیگه اختیار و قدرت با شماست، هر جا تونست. ایام فاطمیه، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، فاطمیه برای ما از یه جهاتی اهم از عاشوراست، ثبوتن واقعا هم مصیبتش و هم جنبه استدلالی و بهره برداری از فاطمیه بیشتر از عاشوراست. عاشورا یک جریانی بود که ابا عبدالله علیه السلام ابداع کرد برای رسوا کردن بنی امیه، اما اصل تشیع وابسته به فاطمیه است. استدلالاتی که در این جریان نهفته است خیلی اهمیتش بیشتره. هنوزم که هنوزه اهل تسنن ابا دارن از این که بگن قبر فاطمه زهرا روشن نیست. برای اینکه اگه روشن نیست، حالا با مقدماتی دلیل بر اینه که فاطمه زهرا از دنیا رفت در حالتی که اونها را به رسمیت نشناخت، پس ما تمیت الجاهلیه، این که نمیتونن بگن، لذا نه ابا دارن از این که بگن معلوم نیست. اونجا رو نشون میدن، اونجا تو بقی قبر فاطمه بنت الاسد، قبر فاطمه بنت الاسد مادر امیر المؤمنین و مادر عقیل، خود این بقی، این جایی که قبر ائمه چهارگانه بعد هم واقع شد، از نظر تاریخی و اسناد خونه عقیل بود، این قسمت اصلا جزء بقیع نبود، بقیع از پشت اینجا شروع می شد، خونه خود عقیل بود. پیامبر اکرم وقتی مهاجرت کردن به مدینه، این قسمتی که حالا مسجد ساختن، بعدش هم تا بقیع اونجا بیابان بود، اراضی موات بود. پیامبر یه مقدارشو تقسیم کرد بین مهاجرین از مکه تا اونجا خونهشون قرار بدن، من جمله این قسمت سهم عقیل شد، شد خونه عقیل. عقیل وقتی مادرش فوت کرد، حضرت فاطمه بنت اسد، او رو دفن کرد اینجا. بعدش هم وقتی امام مجتبی وصیت میکنه اگر نگذاشتن ببرید پلوی قبر مادرم، خب مادرشه دیگه، ولو مادر بزرگش، مادرش، بله اونجا. و بعدم ائمه دیگر رو به همین شکل. بنابراین تبیین جریان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه خیلی دخیل است در بیان امامت و ولایت امیرالمؤمنین. و این جمله شاید هم گفتم بار دیگر، که وقت دفن فاطمه زهرا سلام الله علیه امیرالمؤمنین وقتی دست پیغمبر رو دید یا خود حضرت رو مشاهده کرد در عالم خود، فرمود وقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. حالا ودیعه رو شما فوری معنا میکنید، یعنی شب عروسی پیغمبر او رو امانت داد به امیرالمؤمنین، حالا وقت استرجعت الودیعه، رهینش چیه؟ و اخذت الرهینه، رهن بر چی بود فاطمه زهرا؟ رهن بر اثبات ولایت بود و این کار رو حضرت انجام داد با تحمل مصائب، با مبارزه های شبانه روزی این کار رو فاطمه زهرا انجام داد. اگر تاریخ فاطمه زهرا را واقعا در این ایام دقت کنید، با دقت، همون تاریخ‌های ظریف کوتاه متون را منهای حالا حواشیش، نکته‌های بسیاری درش هست که قابل پیگیری و اینه که مورد احتجاج واقع بشه، مورد استدلال قرار بگیره. از این نظر بله عاشورا عظمتش به جای خود، ولی فاطمه فاطمیه عظمتش از عاشورا کم نیست و اشکالی هم نداره که حالا مردد بشه بین دو وقت، سه وقت و همه اینها رو ما مراسمی داشته باشیم باز برای تبیین همینها، اظهار ادب در این مراسم، حالا 75 روز، 95 روز، یا به قولی که قدیم در نجف هم مشهور بود 45 روز، همه اینها. در هر حال فاطمیه اول روی قول به 75 روز که شهادت حضرت بعد از 75 روز از رحلت پیغمبر باشد میشه این ایام، اما لا 75 روز، این ماهای فی ما بین، ماهای تمام بود یا ماهای سیکم بود یا دوتاش سیکم بود، اینش تردید ایجاد میکنه که پس سومه یا چهارمه یا پنجم، مردد میشه بین این سه روز. تعطیلات حوزه هم سنتی زمانهای قدیم همین سه روز بود، سه روزش، بله تعطیلاتی هم بود در فاطمیه دوم که اون زمان، البته اون زمانهای قدیم در ایران نبود، مرحوم ها شیخ او رو پایه‌گذاری کرد به استناد روایت ابی بصیر. حالا در این ایام الان اگر ما بودیم اون سنت قدیم، فقط چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه میشد فاطمیه، دو روز که تعطیلات همیشه هست و یه روز چهارشنبه هم برش اضافه میشد. اما ظاهرا اینطوری که حالا آقایون گفتن، بسیاری از آقایون یا جمعی یک جا تصمیم گرفتن که فردا رو هم تعطیل کنن. چه خوب بود از قبل تصمیم میگرفتن و امروز رو هم تعطیل میکردن تا آقای محمدیان رو ما اذیت نکنیم. ولذا حالا ما هم تبعیت میکنیم و عطف میکنیم بر اون آقایون. انشالله بحث بعد روز شنبه به یاری خدا.